بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روایات مربوط به لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، اینها رو یه چند تا روایاتش رو خونده. حالا باز ادامه این روایات رو بخونم. بله، اول این نکته رو عرض کنم. دیروز یک روایتی رو خوندم از کتاب تفسیر عیاشی و عرض کردم که آیت الله خویی می‌فرماید که روایات تفسیر عیاشی هیچ کدام اعتبار نداره، به خاطر اینکه سند ندارن. کلام علامه طباطبایی را نقل کردم که علامه فرموده که تفسیر عیاشی بهترین تفسیر شیعه بوده، ولی خب یک کسی کج سلیقگی کرد، اومد سندهای این تفسیر رو حذف کرد و بهترین تفسیر شیعه شد بی اعتبار. ولی عرض کردم که به صورت کلی اینجوری نیست. می شود بسیاری از احادیث تفسیر عیاشی را به صورت مسند تو کتاب‌های دیگر پیدا کنیم، من جمله همین حدیثی که دیروز خوندیم، این حدیث که از امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، کسی با زن خودش شرطی کرده بود، سه تا شرط: عدم ازدواج مجدد و کنیز نگرفتن و قهر نکردن. و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود این شرایط باطله. این حدیث که دیروز خوندیم این مثلا خوب سند نداشت، ولیکن همین حدیث رو شیخ طوسی تو کتاب تهذیب جلد هفتم همین حدیث را مسندن نقل کرده و سندش هم موثقه. بنابراین بعضی از احادیثی که توی تفسیر عیاشی مرسل نقل شده و من جمله همین حدیث دیروز، اینجور احادیث رو می شود تو کتاب‌های دیگر مسند و با سند پیدا کنیم و این احادیث معتبرند. ایشون می‌فرمایید که خواهی اگر حدیث رو با سند جای دیگه پیدا کردیم دیگه این کتاب به چه درد ما میخوره؟ نه، خیلی به درد میخوره. بله، سندی بن
اول دی سند
نداشته باش. بل اگر که یک حدیثی مثلا تو چند تو کتاب باشه، گاهی یک اختلاف نسخه بسیار به درد ما میخوره. خود اختلاف نسخه الان همین احادیثی که امروز میخونم اینجور نمونه توش هست که میبینید فایده داره. فرموش ها جای پایندم صحیحه که آیت الله خویی روایت به ما هو و روایت برش مهمه، سندش نه مضمون حدیث. به این روایاتو میگه سند نداره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه خوب به قرائن و شواهد و به اینجور چیزا اهتمام داره. اینو شیخ انصاری رضوان الله علیه تو مکاسب مطرح کرده بعد از اینکه روایات تمام میشه دا. یه وقت یک کسی یک چیزی مباهه و نمیخواد به این مباه عمل کنه، این اشکال نداره، یا شرط هم بکنن اشکالی نداره. اما یه مرتبه یک چیزی مباهه و کسی میخواد بگه این مباه مباه نباشد، این خلاف شرعه. و این روایات این قسم دومو میخواد بگه، نه اولی. یه وقت مثلا یک کسی میخواد شرط بکنه که من پنیر نخورم، این طوری نیست، این شرط صحیحه. اما یه وقت میخواد شرط بکنه که پنیر خوردن برای تو حرام باشد، این خلاف کتاب و سنت میشه. اینا این قسمو میخواد بگه. و اما حالا چند تو روایت دیگر توی مکاسب نه نه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات از واجک. این لمه تو حرمو یعنی همین که یه چیزی که خدا برای تو مباح کرده میخواهی این را عمل نکنی، ملتزم بشی به این که عمل نکنی. اون آیه راجبه حضرت یعقوبم کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیلو علا نفسه من قبلا تنزل تورات. یعنی همه چیز حلال بود بر بنی اسرائیل مگر اون چه که حضرت یعقوب حرام کرد بر خودش قبل از نزول تورات. که قبل از نزول تورات چیزی رو بر خودش حرام بکنه که خلاف کتاب نیست، چون فرض اینه که کتاب بعدا نازل شده. قبل از نزول تورات چیزی رو یعقوب بر خودش حرام بکنه خلاف کتاب نیست. البته این آیه رو که الان اینجور که مرز کردم، این من قبلن تنزل تورات، من قبلن تنزل رو قید گرفتم برای حرم اسرائیل و علا نفسهی. ولی اگه المیزان نگاه کنید این من قبلن تنزل تورات رو قید حرمه نگرفته، قید کل و تعام کانه هلن گرفته نه حرمه. تو المیزان اونجوری معنا کرده. اما روایات مرحوم شیخ تو مکاسب دو تا روایت از ابن سنان نقل کرده و یک روایت هم از حلبی. حالا این روایاتی که شیخ تو مکاسب فرموده ایناست که میخونم. تو وسائل و شیعه جلد 16 جلد 18 جلد 18 صفحه 16 ابواب الخیار باب 6 حدیث 1 و حدیث 2. حدیث 1 اینه محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا سندشو الله عرض خواهم کرد. قال سمعته یقول، شنیدم امام بفرمود من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترت علیه. هر کسی شرطی خلاف قرآن بکند، نه اون شرط کننده شرط برش نافذه و نه اون کسی که علیه شرط شده. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. مسلمون ها نزد شرطشونن شرطی که موافق قرآن باشه. اولا این حدیث صدر و ذیلش با هم اختلاف داره. صدر حدیث میفرماید هر شرطی که خلاف کتاب الله نافذ نیست. من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله، یعنی ملاک اینه که شرط باید خلاف قرآن نباشد. اما ذیل حدیث میفرماید و المسلمون عند شروط مما وافق کتاب الله. ذیل حدیث میفرماید ملاک موافقت است. صدر حدیث میفرماید ملاک عدم مخالفت است. اگر ملاک عدم مخالفت باشه خیلی دست بازه، خیلی شرط ها هست که خلاف قرآن نیست ولی موافق قرآن هم نیست، قرآن ساکته. اما ذیل حدیث اگر ملاک باشه که شرطی که موافق قرآنه درسته، یعنی اگر خلاف قرآنه یا نه موافقه و نه مخالف اعتبار نداره، چون هم موافقت هم مخالفت دوتا توی یک حدیث اومده، باید بگوییم که ملاک هم صدر حدیثه نه ذیل حدیث. علتش اینه که اجماع داریم بر این که بسیاری از شرطها صحیحند در حالی که این شرطها توی قرآن نیست. مثلا همین کسی شرط بکنه خیار در بیع یا عدم خیار، قطعا اینجور شرطی صحیحه و این توی قرآن نیست. بنابراین مراد از موافقت در ذیل حدیث موافقت یعنی عدم مخالفت، یا اینجوری معنا کنیم موافق قرآن یعنی مخالف قرآن نباشد. احتمال دومم اینه که کسی بگه مراد از موافقت قرآن یعنی موافقت با عمومات قرآن. مثلا الان همین آیه‌ای رو که آقا اشاره فرمود کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، خب این معنیش اینه که یعنی عمومات قرآن اینقدر گسترده است که هر چیزی رو میشه گفت حلاله، فقط مثلا چند مورد چیزای خاصی بگیم حرام است. یعنی مراد از موافقت این نیست که یعنی مثلا همین شرط خیار توی قرآن باشد. موافقت با قرآن یعنی این که قرآن یک عموماتی داره، عمومات قرآن میگوید که مردم مختارن، هر کار که بخوان میتونن انجام بدن. اینم یکی از مواردشه. به هر حال موافقت لازم نیست موافقت بالخصوص باشه، موافقت با عمومات قرآن کافیست. این از جهت مضمون حدیث. بنابراین این حدیث میفرماید هر شرطی که مخالف قرآن نباشد نافذه. فقط این بحث میمونه که خب آیا ملاک خود قرآنه یا ملاک قرآن و سنته. این فعلا فقط قرآن را میفرماید و احتمال دارد که بگوییم مراد از کتاب الله همون قرآنه، اما سنت هم جزء قرآن میشود. به خاطر اینکه قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. خود قرآن می‌فرماید حرف پیامبر رو گوش بدید، اگر کسی موافقت کند با پیغمبر در واقع موافقت کرده با قرآن. پس درسته که این حدیث فقط گفته ملاک قرآنه، اما قرآن خودش امر به سنت کرده، بنابراین موافقت با سنت جزء موافقت با قرآنه، به دلیل ما آتاکم الرسول فخذوه. بله اونم هستی، بله اونم شاهد میشه. بله حالا این تعبیرها چون در مقام حسرند و حسرم مفهوم داره، خب اما چرا چرا همه 14 معصوم علیه السلام همه رو میگیره. وقتی که میگوییم ما تاکم الرسول، شرح منظومه یه شعری داشتم، میگفت و آلهی مناطق البروج من شمس الحقیقت به الحق و وزن. این 14 معصوم بله یه روایت اینجوری هم داریم که روایت ها که 14 معصوم علیه السلام مثل یک آدمند، فقط این یک آدم تو 14 برج میچرخد، روایت اینجوری داریم. خیلی خب نه، ولی این که ما تاکم و رسول معلومه که دیگه فقط پیغمبر رو نمیگوید، حضرت علی رو میگیره، بقیه رو میگیره دیگه، این که روشن. خب و اما سند حدیث، سند حدیث اینطوری بود: محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. خب سهل ابن زیاد رو خیلی شنیدید که دربارش حرف هست، حالا بعضی ها میگوین سهل است و بعضی ها میگن سهل نیست و از این حرف، ولی اینجا خوبیش اینه که و احمد ابن محمد. قبلا عرض کرده بودم هرگاه تو سند حدیث یک واو باشه یعنی سند مکرره، دو تا سنده، اگر دو تا واو بود یعنی سه تا سنده، اگر سه واو بود یعنی چهار سنده. اینجا این به احمد ابن محمد فرقی هم نمی کنه که احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه یا احمد ابن محمد ابن عیسای عبیدی، ایناش دیگه تفاوتی نمی کنه، هر کدام باشه موثقه. و این عطف معلومه که عطف است به سهل ابن زیاد، به عبارت دیگه سهل ابن زیاد در طبقه هفتم رجاله، کلینی طبقه نهمه، عدتون من اصحابنا طبقه هشتمه، سهل ابن زیاد طبقه هفته، احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی هر دو طبقه هفتند. بنابراین این حدیث تو طبقه هفتمش میشه مکرر. اگر فرض کنید یکی مثلا مثل آیت الله خویی بگوید سهل ابن زیاد ضعیفه، خب باشه، طوری نیست، چون که این احمد ابن محمد تو همون طبقه سهله و واو داره سند مکرره، سند می شود صحیحه. خب محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب که حسن ابن محبوبه، ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. توی بعضی از روایات اینجوری تعبیر هست، مثلا میگیم ان ابن محبوب ان ابن سنان، اگر که تو حدیث بگوید ان ابن سنان این حدیث میشه ضعیف، اما اگر بگوید ان عبدالله ابن سنان، این صحیحه. علتش اینه که دو تا ابن سنان داریم، یکی محمد ابن سنان، یکی عبدالله ابن سنان. محمد ابن سنان ضعیفه، خیلی هم در قدهش خیلی چیز نقل شده، مثلا گفتن کذابه یا گفتن قالیه یا جعال، از اینجور تعبیرها خیلی دربارش هست. محمد ابن سنان، بله، البته یک جا توثیقش نقل شده، ولی حالا اون یک مورد معارض خیلی زیاد داره، چون معارض زیاد داره باید بگیم محمد ابن سنان ضعیفه، ولی عبدالله ابن سنان توثیق خیلی زیاد داره، هر دو هم توی یه طبقه اند. بله، از عبدالله بیشتر نقل میکنه، از محمد خیلی کم. چی داریم؟ داریم، بله. ولی چون یعنی مثلا 90% 95% ابن محبوب از عبدالله ابن سنان نقل میکنه، نه از محمد ابن سنان. و اگرم در یک روایت مطلق اومد ان ابن سنان، اگر راویش ابن محبوب باشه، این دیگه وقت باید بگوییم عبدالله ابن سنانه، حدیث میشود صحیحه. به هر حال بنابراین سند این حدیث صحیح هست، همو از باب از زن و یلحق و شیب الام الاغلب شده، این جایی که بحث عقلی و فلسفی که نیست، این آقا بیشتر از این نقل میکنه، همین بیشتر آن. خب حدیث بعدی، حدیث دوم همین باب، و به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوزو. المسلمون عند شروطه، مسلمون ها باید به شرطشون وفا کنن، مگر هر شرطی که مخالف قرآن باشد، فلا یجوزو، چنین شرطی نافذ نیست. همون توضیحی که درباره قرآن دادم و اینکه قرآن شامل سنت می شود یا نه و اینکه مراد مخالفته یا موافقته، همه اونا تو این حدیث هم همون حرف رو پیش میاد دیگه، دیگه تکرارش لازم نیست. یعنی این حدیث هم میفرماید ملاک در هر شرطی اینه که مخالف قرآن نباشد. و اما سندش، سندش و به اسنادهی یعنی کلینی، به اسنادهی عن الحسین بن سعید، یا و به اسنادهی یعنی این که شیخ. قبلا گفته بودم که هر حدیثی رو که اول حدیث بگوییم و به اسنادهی، این حدیث رو بهش میگن معلق. معلق یعنی همین که اول سند حذف شده. خب حدیث قبلی از کلینی بود، کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل. حدیث دومی وقتی میگه و به اسنادهی، ظاهرش اینه که یعنی به کلینی میخوره، ولیکن با توجه به این که روش کتب اربعه اینجوریه که کلینی روشش اینه که کل سند رو میآورد، روش شیخ صدوق اینه که کل سند رو نمیآورد، روش شیخ طوسی هم اینه که بعض سند رو میاره بعضش رو نمیاره. یعنی این کتب اربعه به سه روش مختلفه، کافی همه سند رو داره. من لا یحضرم معمولا کل سند رو حذف میکنه. تهذیب و استبصار اول سند رو نمیاره، آخر سند رو میاره. با توجه به این قرینه که عرض کردم، با توجه به این مطلب، وقتی الان تو حدیث دوم میگیم و به اسنادیهی، باید به شیخ بخوره نه به کلینی، چون کلینی اینجور روشی نداره دیگه. پس این اولا یک شاهد بر این که با اینکه حدیث اولی از کلینی، دوم که میگه و به اسنادیهی، یعنی به اسناد شیخ نه به اسناد کلینی. نه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعتو، نه ادتو من اصحابنا حذف سند نیست. خب اینو بهش حذف نمیگند، به این حذف نمیگند، حذف بله به اینها توی ها این به وسائل میشه. خب اونجایی که میگوین عدت من اصحابنا، اینه نمیگن حذف سند. خب علاوه بر این که حدیث قبلی آخرش وسائل میفرماید محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محبوب مثله، بعد میگه حدیث دوم و به اسناده، یعنی این و به اسنادهی بخوره به ذیل حدیث اول نه به صدر حدیث اول. خلاصه حالا این تو ذهن شریف دون باشه که هم اون قرینه اولی که عرض کردم، علاوه بر اون این که اینجا مرحوم شیخ خره عاملی صاحب وسائل حدیث دوم را زده به ذیل حدیث اول نه به صدر حدیث. به هر حال و به اسنادهی، یعنی شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی صاحب کتاب از زهد که آدم بسیار بسیار بزرگیه، عن نظر ابن سوید. اولا اون اختلاف نسخه اینجور جاها به درد میخوردن که نظر ابن سویده یا نصر ابن سویده، یا مثلا نظر ابن ساعد. خب این نظر ابن سوید تو سند تفسیر قمی هست. این توثیقات رجال که شنیدید، مثلا آیت الله خویی قبلن درباره کامل و زیارات توثیقات عامه و قبول داشت، یعنی اون 36 نفری که تو سند کامل و زیارات اومدند، میگفت که موثقند، بعدم برگشت، یعنی اول قبول داشت و بعدم نظر آقای خویی برگشت. اما تو مثل تفسیر قمی دیگه نظر عوض شدن نداره، هر کسی که تو سند روایات تفسیر قمی اسمش اومده باشه، این میشود موثق، الا مواردی که دلیل بر خلافش داشته باشیم که حالا زیادم هستن، ولی خب به صورت کلی حدوداً 120 نفر تو سند تفسیر قمی هست که اینها را همه رو علی ابن ابراهیم تو مقدمه تفسیر توثیق کرده. یکی از اونا این آقای است، نظر ابن سویده. بنابراین نظر ابن سوید توثیق دارد به توثیق عام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. اونا اطلاع ندارند. دیدم دیگه اینقدر متاسفانه بعضی هم مثل این که اصلا کتاب، مثلا با کتاب خوندن قهرن، همینجوری یه چیز می تفسیر علی ابن ابراهیم، مثلا اون بزرگواری که این فرمایش ها میگن که شما میفرمایید، میگن که مثلا این تفسیر از ابتدای تفسیر تا وسط سوره آل عمران مال علی ابن ابراهیم قومیه، از اونجا به بعد مال ابل جاروده، که اصلا نه اولیش درسته نه دومیش، همش اشتباهه. این همونیه که میگفت که حسن و حسین هر سه دختران معاویه خستند. همش اشتباس. حالا بله، این حرف به درد شمالی ها میخوره، چون ابوالفضل عباس قبرش تو مازندرانه، این به درد اونا میخوره. خب خب نظر ابن سوید ان عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنانم که توضیحش دادم. خب این دو حدیث، حدیث سوم، حدیث سوم تو همین وسائل جلد 18 صفحه 267، حدیث یک از باب 15 از ابواب بیع الحیوان، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الشرط فی الاماء لا تباء ولا تورث ولا توهب. سوال کردم امام را از شرط در کنیز، اگر یک کسی مثلا میخواد یک کنیزی رو بفروشه، بعد شرط میکنه، میگه اینه که به شما میفروشم به شرط اینکه شما به کس دیگه نفروشید، لا تباء ولا تورث، کسی از این ارث نبرد، یعنی خودم ارثشو ببرم، ولا توهب، به کسی هم نبخشیش. قال علیه السلام یجوز و ذالک غیر المیراث. شرط اولی و سومی صحیحه، شرط دومی باطله. اینو میفروشم به شرط اینکه به کسی نفروشی، درسته. اینو میفروشم به شرط اینکه هبه به کسی نکنید، اینم صحیحه. اما بگه اینو میفروشم به شرط اینکه ارث ازش نبرید، این باطله. این بلا تورسم، این شاهده اینا، اون حدیثی که ابوبکر جعل کرد، انا معاشر الانبیاء لا نورس، درسته ها، نه لا نورس، انا معاشر الانبیاء لا نورس نه لا نورس. عجیب اینه که شیخ مفید با اینکه خودش عربه، بغدادیه دیگه، یه کتاب داره، اسم کتابش اینه که انا معاشر الانبیاء لا نورس، غلطه، لا نورس درسته. این حدیثم شاهدشه. اگر که یه وقت شرطی بکنن که خلاف مالکیت یا مقتضای عقد باشه، این باطله. اما این محدود کردن مالکیته، نه خلاف مالکیت، محدود کردن مالکیت، این طور نیست، طور نیست. نه نه، اونی که ما از قرآن دلیل داریم اینه که هر که هر چیز میخره مالکه، اما مالکیتش مطلقه یا مقیده، این دیگه تو قرآن نیست، این عیبی نداره که، اشکال نده. نه نه نه، چون عقد میگوید که شما مالکید، اما مالک مطلقی یا مقید این عقد نمیگه، این عقد دلالت نمی کنه. خب نه 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 نه. نه اصلا تو لغت ورسه یا ورس و غلط. خب فقال علیه السلام یجوز ذالک غیر المیراث، شرط اول و سوم صحیحه، فانها تورث، یعنی شرط دومی باطله، ارث ازش برده می شود، و کل شرط خالف کتاب الله فهو ردون، هر شرطی که خالف کتاب الله فهو ردون. اون باز یه موردش اینه ها، همین حدیث جای دیگه که نقل شده، کل شرط خالف کتاب الله فهو باطل نه فهو رد. این چه فایده ها داره دا. حالا اگر که بگوییم که رد یعنی که این شرط اصلا نافذ نیست. اما اگر که گفتیم باطل، معنیش اینه که شرط باطله، اما شرط فاسد مفسد نیست. یه تفاوتی اینجوری میشه. آره، یعنی تو این که شرط باطل تأثیر نداره، اما تو این که مبطل عقد یا نه تو این تأثیر داره. خب، و اما سند حدیث، سند حدیث محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم، اینه که روشنه، عن ابیه، پدرش یعنی ابراهیم ابن هاشم، تو شرح لمعه یا تو هست دیگه، شهید هر کجا اسم ابراهیم ابن هاشم می اومد می گفت که حسنه، حسنه یعنی حدیثی که راویش امامی ممدوحه، یعنی توثیق ندارد. بلی دیگه اینو مکرر عرض کردم که ابراهیم ابن هاشم آدم بسیار بسیار جلیل القدریه، یه آدم خیلی بزرگ را توثیق کردنش خودش توهینه. مثلا حال به عنوان مثال، شاید شما هیچ کتابی پیدا نکنید که توش نوشته باشه آیت الله بروجردی موثق بوده یا نبوده، یعنی که آقای بروجردی رو توثیق کرده، این تو هیچ کتابی نیست. اما این اصلا توهین است که کسی بخواد تو کتابش بنویسه آیت الله بروجردی موثق بوده. پس اولا اینجور بزرگان و ابراهیم ابن هاشم اینجور آدمیه، اینا نیاز به توثیق ندارند. ثانیاً این که ابراهیم ابن هاشم آدمی خیلی معروفیه. قبلنم گفته بودم قبر این ابراهیم ابن هاشم هم تو قومه، ولی هنوز معلوم نیست که قبرش کجاست. این ابراهیم ابن هاشم آدمی خیلی معروفیه، آدم معروف اگر عیبی ازش نقل نشود این خود به خود دلیل بر وثاقتش هست. یه آدم معروف و اگر عیبی ازش نقل نکردن یعنی عیب ندارد، و این آدم اینجوری. بنابراین ابراهیم ابن هاشم مشکل نداره. ان ابن ابی عمر که دیگه جزء اصحاب اجماع و جزء مشایخ و ثقات و تنها کسی که امام خمینی تو تحریر الوسیله من البد و الالخط همون یک نفر اسم آورده ابن ابی عمره، این تنها کسی که امام تو تحریر الوسیله ذکرش کرده با عظمت. ان حماد ان الحلبی، ان حماد ان الحلبی، بین دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عیسی، یکی حماد ابن عثمان. حماد ابن عثمان جز اصحاب اجماعه، حماد ابن عیسی جز اصحاب اجماع نیست، بلی هر دو موثقن. این حمادی که تو این حدیثه، حالا چه این باشه چه اون، چه ابن عیسی چه ابن عثمان، هیچ فرقی نمیکنه. اما به هر حال ما میدونیم که این حماد یعنی حماد ابن عثمان، نه یعنی حماد ابن عیسی. این حماد ابن عثمان این همون کسیه که یه وقت اومد خدمت امام هفتم علیه السلام، عرض که یبن رسول الله دعا کن خدا یه خونه به من بدهد، یه زنم بم بده، بچم بم بده، مکم بروم. امام هفتم علیه السلام دعا کرد که خدا انشالله 50 حج قسمت شما بکنه. یه موقع اومد خدمت امام هفتم، عرض که یبن رسول الله شما دعا کردید تا حالا 47 بار مکه رفتم. خودشم میدونه چون امام فرموده 50 تا، این دو سال دیگه از عمرش بیشتر باقی نمونده. بعدم یه خونهی داشت، به امام گفت که اینم دعای شماست، زن مملا پشت پرده داره صدای شما رو میشنوه، اینم اون زنیه که شما دعا کردید، چند تا بچه‌ام خدا بهم داده. نه یکیشون، دوتاشون، نه همین حماد ابن، بله نه آره بله ولی با این که گفته هم، ولی حماد ابن عیسی جز اصحاب اجماع نیست. همین این، نه این عثمان قریق جوفه است، عثمان. این 50 تا حج رفت، دفعه 51 رفت جحفه، همین که میخواست احرام ببنده رفت غسل بکنه، در حالی که میخواست غسل بکنه سیل اومد و آب بردش. این حج 51 میشه اینجوری شد. ان حماد ان الحلبی، در یه طبقه، ولی یه مختصر یا خیلی خیلی کم حماد ابن عیسی مؤخر از اینه، حدود 20 سال مثلا با هم تفاوت داره، 20 سال یه طبقه حساب نمیشه. خب اینم حدیث سوم. حدیث چهارم، بله ادامه همین حدیث، ادامش، محمد ابن الحسن بی اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله الا انه قال فهو و باطل. این حدیث حدیثیه که شیخ توی مکاسب اینو ندیده، چون شیخ تو مکاسب میگوید دو تا حدیث صحیحه از ابن سنان داریم، در حالی که دو تا من خوندم این سومیه. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن سنان، یعنی از عن ابن سنان، پس از ابن سنان سه تا حدیثه که تو مکاسب گفته دو تا. سندش هم سند صحیح هست، صفوان عن ابن سنان، این ابن سنان میشه عبدالله ابن سنان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر مثله. روش آیت الله بروجردی تو اینجور احادیثم اینه که اینجور احادیث رو به هم بر میگردونه. اینجا که مثلا سه تا حدیث صحیحه از ابن سنان داریم، مثل آقای بروجردی رضوان الله علیه باشه، میگه این سه حدیث یک حدیثه با سه عبارت مختلف نقل شده. خب حالا چند تا حدیث دیگر هنو هست که اینا رو انشالله جلسه بعدی عرض میکنم. اصلا 6 تا نه 18 تا، 6 تا حتی مثلا افرادی مثل زراره و اینا رو من جز اصحاب اجماع نمیدونم.